ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو می کند. یونان می گوید درخواستی برای لنگر انداختن نفتکش ایرانی در بنادر آن کشور دریافت نکرده است. حجم تجارت دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا بیش از 70% کاهش یافت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با امانوئل مکرون رئیس جمهور و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه درباره حفظ برجام و سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران گفتگو می کند. آقای ظریف روز دوشنبه در ادامه سفر اروپاییش در سوئد بار دیگر گفت مقداری از پول حاصل از فروش نفت ایران باید وارد سیستم مالی اینستکس شود. سازوکار مالی اتحادیه اروپا اینستکس گرچه وارد مرحله عملیاتی خود شده، ولی تهران میگوید تا زمانی که پول کافی برای تأمین نیازهای وارداتی ایران در این سیستم نباشد، استفاده از آن بسیار محدود خواهد بود. اتحادیه اروپا اینستکس را برای تأمین بخشی از واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ایران راه اندازی کرده، ولی گفته که در آینده می توان از این سیستم برای تجارت با ایران نیز استفاده کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با مقامات ارشد سوئد درباره روابط دو کشور و برجام گفتگو می کند و سپس راهی نروژ و فرانسه می شود. وزیر تجارت دریایی یونان میگوید کشورش درخواستی از ایران برای لنگر انداختن نفتکش آدریان دریای 1 در بنادر آن کشور دریافت نکرده است. به گفته او وزارت خارجه و وزارت تجارت دریایی یونان حرکت نفتکش ایرانی را از نزدیک دنبال میکنند. نفتکش گریس 1 که به آدریان دریای 1 تغییر نام داد، پس از رفع توقیف شامگاه یک شنبه جبل الطالق را به سمت آب‌های بین‌المللی ترک کرد. گفته شده که اعلام شد که مقصد این نفتکش بندر کالاماتا در یونان است و روز یک شنبه با محموله 2 میلیون بشکه‌ای خود وارد این بندر خواهد شد. وزیر تجارت دریایی یونان گفته است بندر کالاماتا برای سرویس دهی به ابرنفتکش‌ها طراحی نشده است و ظرفیت چنین کشتی‌هایی را ندارد. آمریکا در صدد است این نفتکش را که با 2 میلیون بشکه نفت خام در آبهای بین المللی است به دلیل نقض تحریم ها توقیف کند. ایران میگوید هشدارهای لازم به آمریکا در مورد اقدام به توقیف کشتی داده شده است. و اما بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف کمیسیون اروپا، حجم تجارت دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 70% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که تجارت دو جانبه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و ایران به 2,558,000,000 یورو رسیده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که نسرین جوادی فعال کارگری از سوی دادگاه به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
و اما خشونت‌ها در شمال غرب سوریه ادامه دارد و خبرها از موفقیت‌های ارتش سوریه در نبرد با شورشیان حکایت می‌کند. همکارم ایلیا جزائری با من در استودیو است تا از او درباره جزئیات این خبر بشنویم. ایلیا، آخرین اخبار از تحولات میدانی در شمال غرب سوریه به ویژه استان‌های ادلب و هما چیه؟
بله کیانوش، اینطور که گزارش ها حکایت میکنه، از جمله گزارشی که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده و بعضی از فعالان محلی در شبکه‌های اجتماعی، شورشیان مسلح طی درگیری‌های شب گذشته و صبح امروز از شهر استراتژیک خان شیخون و همچنین از دو شهرک علتامنه و کفرزیتا در شمال استان هما عقب نشینی کردند. خب ما دیروز خبرهای درگیری‌های شدید رو داشتیم و همچنین ورود نیروهای ارتش سوریه به غرب شهرک خان شیخون، شهر خان شیخون در جنوب استان ادلب. اما به نظر میرسه این حملات طوری بوده، حملات ارتش سوریه طوری بوده که شورشیان مسلح رو که عمدتاً جزو گروه هیئت تحریر الشام یا همون النصره سابق هستن مجبور به خروج از این مناطق کرده. البته خود هیئت تحریر الشام بیانیه صادر کرده و گفته به خاطر حملات هوایی شدید دولت سوریه، ارتش سوریه نیروهاش مواضع خودشون رو عوض کردن و از بعضی از مناطق خارج شدن، اما خروج کامل از خان شیخون رو رد کرده و گفته همچنان در بعضی محله‌های شهر درگیری‌ها ادامه داره. خب از حدود 3 ماه پیش کرانوش، همطور که می‌دونی، حملات ارتش سوریه به استان ادلب شدت گرفته، به ویژه حملات هوایی بوده. استان ادلب آخرین منطقه بزرگ تحت تصرف شورشیان مسلح هست که دولت سوریه در نظر داره اون رو بازپس بگیره و الان خان شیخون بخشی از این استراتژی هست، چرا که خان شیخون ازش یک جاده مهم رد میشه که شمال سوریه رو، ادلب رو متصل میکنه به هما، بعد حلب، بعد حمص و بعد دمشق. برای همین دولت سوریه در نظر داره که اگر این شهر رو کنترل کنه، راه رو برای عملیات بعدی خودش به ویژه در شهر ادلب هموارتر کنه.
و ما روز گذشته یک کاروان زرهی ارتش ترکیه هم وارد ادلب شد و هدف حمله هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. این ماجرا به کجا رسید؟
هنوز ادامه داره. هنوز دولت سوریه داره در این باره موضع‌گیری میکنه. همین دقایقی پیش وزارت امور خارجه سوریه بیانیه صادر کرد که در اون اومده نبردها در ادلب نشان دهنده این هست که ترکیه حامی تروریسم هست. اشارش به حمایت ترکیه از بعضی از گروه‌های مخالف حکومت هست که البته دولت سوریه همه گروه‌های مخالفش رو تروریسم توصیف می‌کنه. البته اینجا اشارش به طور مشخص به گروه هیئت تحریر الشام هست، چرا که عمده گروه حاضر در ادلب هست. اما اون کاروان در مناطقی مستقر هست و داره به سمت خان شیخون میره. اینطور که ترکیه میگه، این کاروان هدفش حضور در یکی از مناطق نظارت بر توافق آتش‌بسی است که به توافق مناطق کاهش تنش معروف است میان آنکارا و مسکو. طبق این توافق 10 نقطه ترکیه در استان ادلب مستقر میکنه که یکی از این نقاط نزدیک خان شیخون هست، مورک است، که الان گفته میشه بعضی از شورشیان مسلح که از خان شیخون فرار کردن به سمت این نقطه رفتن و اونجا متمرکز شدن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و ما بریم به آلمان. بینال هنرهای معاصر در شهر درزدن آلمان از چند روز پیش فعالیت 2 سالانه خودش را آغاز کرده. در این بینال آثار تجسمی بیش از 300 هنرمند از 34 کشور دنیا از جمله ایران به نمایش گذاشته شده. در این ارتباط یک گروه 7 نفره از هنرمندان از شهر آمل در مازندران به این رویداد هنری دعوت شدند. جزئیات بیشتر از همکارم شهرام میریان.
هر دو سال یک بار بینال هنرهای معاصر شهر درسن آلمان موسوم به استراله با یاری بنیاد هنرهای تجسمی و موسیقی این شهر درهای خود را به روی دوستداران هنر باز می کند. در کنار آثار تجسمی بیش از 300 هنرمند از 34 کشور دنیا، برای اولین بار یک گروه 7 نفره هنری نه از تهران بلکه از شهرستان آمل به این رویداد هنری دعوت شده. این گروه برجاس نام دارد و در زبان فارسی به معنای هدف متحرک در هواست. این گروه 9 سال است در آمل بنیان گرفته و تا کنون نمایشگاه‌های بیشماری در داخل ایران برگزار کرده و برای نخستین بار است که به یک رویداد هنری در خارج از مرزهای ایران دعوت شده. حمید اسدزاده، مؤسس و مدیر هنری گروه برجاس، دانش آموخته هنر و معماری از دانشگاه تهران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی ایالت ساکسن آلمان از فعالیت‌های این گروه که از آن جملگی جوانند یاد کرده و گفته این گروه هنری در 2 سالانه استراله شهر درستن بیش از 30 اثر هنری خود را اهم از نقاشی، طراحی و عکس ارائه کرده. در سایت این بینال علاوه بر حمید اسدزاده نام 6 دیگر هنرمند گروه برجاس هم آمده که عبارتند از زینب فاطمی، علی فاضلی، حامد قاسمی، بنفشه متولی، اکبر نعمتی راد و فروزان سلیمانی. از طرفی بتینا رنر از آلمان که این 7 هنرمند را به 2 سالانه هنرهای معاصر شهر درستن دعوت کرده، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایالت ساکسن گفته به ایران رفته، با این هنرمندان در آمل از نزدیک آشنا شده، تحت تأثیر آثارشان قرار گرفته و لازم دانسته که تماشاگران آلمانی هم کارهای این 7 هنرمند ایرانی را از نزدیک ببینند.
Die Künstler getroffen und kennengelernt und wir sind Freunde geworden. Ich habe ihre Werke gesehen und deshalb war es mir echt wichtig zu sagen, ich möchte die gerne in Deutschland zeigen.
خانم بتینا رنر در ادامه این گفتگو به مشکلات این هنرمندان برای گرفتن ویزا در سفارت آلمان در تهران هم اشاره کرده. پیش از سفر به آلمان، فروزان سلیمانی، یکی از این 7 هنرمند، در مصاحبه‌ای گفته بود شرکت در بینال درستن بازخورد خوبی به دنبال خواهد داشت، چرا که جمعی که پیوسته با هم کار کرده اند تا کنون موفق نشدند در بینال بسیار مهمی شرکت کنند. گروه 7 نفره برجاس علاوه بر ارائه آثار نقاشی، طراحی و عکس، در یک سری برنامه‌های جنبی هم که سوی 2 سالانه هنرهای معاصر شهر درستن برای آنها تدارک شده شرکت کردند که از آن جمله میتوان به دیدار از موزه‌ها و مدارس عالی هنر اشاره کرد. بینال و یا 2 سالانه هنرهای معاصر تا 19 شهریور ماه در شهر درستن آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
مجتبی لهراسبی، رئیس اداره آمبولانس خصوصی ایران، گزارش‌ها درباره استفاده غیرقانونی از آمبولانس‌ها توسط افراد پولدار را تایید کرد. به گفته آقای لهراسبی، عده‌ای برای فرار از ترافیک تهران از آمبولانس خصوصی استفاده می‌کنند و پلیس به دلیل حجم کار نتوانسته از این کار جلوگیری کند. در ایران طبق آیین‌نامه آمبولانس‌های خصوصی، خروج آمبولانس از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و تردد تردد در سطح شهر باید بر اساس مأموریت حمل بیمار و با داشتن برگه مأموریت با زمان مشخص باشد و استفاده از آمبولانس در سایر موارد غیر موجه ممنوع است. مشتبه لهراسبی برخی از هنرپیشه‌های معروف و معلمان خصوصی کنکور را از جمله افرادی معرفی کرد که از این سرویس های آمبولانس استفاده می کنند. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید.